سایه این امت واحده دوم شدن، او چرخ تضاد و گسترده ای که ماها را از هم دیگه تا به حال دور کرده، این فاصله های تضاد در اساس همون حرکت حلزونی که قابل تصوره، نهایتا ما را به یک نقطه اعتدال میرسونه که ما به جنگ تضاد با هم دیگه را داشته باشیم و با فرقه ها و ادیان دیگه داشته باشیم، در سایه آموزه های لیالی قبل بتوانیم تضاد با طبیعت را دنبال کنیم و افقهای آشکار و دار امن الهی رو به روی ما باز کنه و درهای خوش و افق دید ما رو باز کنه و ما بتونیم به عنوان یک انسان با اتم در حیات خودمان حضور داشته باشیم.
ممنونم بزنید شما.
یک سوالی مطرح شد که مثلا فرض کنید که ما با توجه این که دست رسید به از کنم که انسان کامل نداریم، پس بنابراین این تفسیر ارتباط ما با قرآن چی معنایی پیدا میکنه؟ باید که صحبتی داریم از امام واحد در تفسیر سوره حمد که ایشان در طریق تلویزیون این رو پخش میکردن. ایشان در اونجا در این تفاسیر قرآن کریم تا کنون همش تفاسیر تحت لفظیه،
دقیقا،
و تفسیر واقعی قرآن
تفسیر
کریم
انفسی، دقیقا،
بل از زبان حضرت مهدی انشاءالله از زبان
سلام الله علیه. ممنونم آقای دکتر. بریم اتاق فرمان، یکی دو تا سوال دیگه هم اگر فرصت کردیم، بله سوالم زیاد هست، برسیم پاسخ بدیم، در خدمتتون هستیم.
محبوب من، برای رسیدن به شما من روی همه برف ها دویدم، اما هیچ جای پای ندارم. محبوب من برای رسیدن به شما همه دریاها را شنا کردم. نگاه کنید، در میان سالی همچنان نفس نفس میزنم که من برای رسیدن به شما همه دنیا را دویدم.
تا نگردی پاکشتن چون جبریل، گرچه گنجی در نگانجی در جهان، رخت بربند و برست در کاروان. آدمی چون کشتی است و بادبان، تا که یارد باد را، تا که یارد باد را، آن باد را، آن باد را.
محبوب من پیش از آن که عاشق شما باشم پیوست خودم را از زندگی پنهان می کردم، در حالی که برخی عاشقان می گویند عاشق کسی است که بیرون از خود ایستاده باشد، بیرون از خود زندگی کند. محبوب من، شما مرا تبدیل به انسانی نامحدود کرده اید که عشق آدمی را به کسی بسیار بزرگتر از خود تبدیل می کند.
خدا دوست عزیز ما جناب آقای صالح علا رو هم حفظ بکنه و در سلامت بداره. شبهای قدر خیلی خوبی رو در سالهای گذشته برنامه‌های مشترک با هم داشتیم و لذات خیلی خوبی رو از ایشون در ذهن خودم، لذات معنوی فوق‌العاده‌ای رو دارم. آقای دکتر میری، سوال کردن یکی از شنوندگانمون 0912-03854 که مقصود از جان پیامبر چیست؟ این که امیرالمؤمنین جان پیامبر است یعنی چی؟
ببینید این بحث یه بحث الهیاتی داره که این رو نمیخوام اینجا واردش بشم.
بله.
ولی
حالا تا میزانی که امکانش
آره
هست بفهم.
یه کوچکی اشاره کنم که در اون امام شناسی شیعی رسول، نبی و ولی.
بله.
ولی رویش به حق
الالحق
و بعد یک سویش رویش به رسوله، رسول رویش به ولیه، یه رویش به نبیه، نبی رویش به مردمه، به ناسه. و بعد در اون وقتی در اون فضا ما صحبت میکنیم، خب وقتی میگیم جان به عنوان مثال رسول، علی جان رسوله، مبتنی بر اون الهیات
ولایت اموش. ولایت نبوت.
حالا یه نکته هست در سوره یونس آیه 25 در قرآن میگوید که والله یدعو الى دار السلام. اصلا دین چیه؟ وقتی ما میگیم خداوند، این دین یه دعوتیه دیگه، رسالت مبتنی بر یه دعوتیه. دعوت به چی میکنه؟ به دار السلام. دار السلام چیه؟ انسان در تمامی طول تاریخ در چهار جهت یا از چهار جهت همیشه در تضاد و در تنازع و در فشار و در ضیق بوده.
بله.
یکی در رابطه با خودش، من کیستم، چیستم، از کجا آمدم، چرا آمدم. در ارتباط با دیگری، اون دیگری در ارتباط با خدا، در ارتباط با طبیعت، در ارتباط با جامعه.
بله.
در هر سو که ما نگاه میکنیم ما میبینیم دار السلام وجود نداره، دائما در حال
دار الملامه،
ملامه،
گرفتاریه.
در اون تقسیم بندی که حالا میشه گفت در تاریخ اسلام وجود داشت، اومده بودن به عنوان مثال جهان رو به دو قسمت تبدیل کرده بودن، دارالاسلام و دارالحرب.
یاد یک غزلی از مولوی افتادم، جانا نخست ما را مرد مدام گردان، وانگه مدام درد ما را مدام گردان، دارالسلام ما را دارالملام کردی، دارالملام ما را دارالسلام گردان.
آفرین. در اون تقسیم بندی جهان به دو قسمت تقسیم می شود، دارالاسلام و دارالحرب. ولی اون به نظر من اون نوع تقسیم بندی از تفکر قرآنی حتی بیرون بود، یعنی یه فهم دقیقی از اونتولوژی که در این آیه بهش اشاره میشه، دارالسلام، به اون نرسیده.
بله.
که ما بفهمیم، امروز ما بفهمیم چه مؤلفه‌هایی ما رو با خودمون به سلام و به سلم میرسونه. جان محمد
صلوات الله علیه،
وقتی میگیم علی جان محمده و محمد و علی یکیان، یعنی این که به عنوان مثال یکی از چیزهای خیلی سادهش در نسبت با دیگری اهل فتووت بودن، در نسبت با دیگری اهل دستگیری بودن، در نسبت با دیگری اهل خیر بودن، در نسبت با دیگری اهل حسادت نبودن، در نسبت با دیگری، حالا این دیگری مرز و حدود نباید بشناسه. چگونه ما میگیم به عنوان مثال خداوند صفت رحمانیت داره و صفت رحیمیت داره، رحمانیتش میگیم برای کل موجودات و کل مخلوقات، رحیمیتش برای مثلا خواسته یا برای مؤمنینه.
بله.
ما هم در نسبت با دیگران باید بتونیم تخلقو به اخلاق الله بشیم،
تخلقو به اخلاق الله بشیم.
بله.
خب نکته خیلی مهمیه این که دارالسلام کجای هستیست. آقای دکتر جلالی به یاد بیتی از حافظ هم افتادم که زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه، رند از سر نیاز به دارالسلام رفت. دارالسلام هستی کجاست؟
دارالسلام اصلی همین عالم ماده، هم عالم معناست. یعنی ما یک نوع پیوستگی بین ظاهر جهان و بین باطن جهان می‌بینیم. اگر ما نتونیم بخش‌هایی از این جهان را و یا همه جهان را به دارالسلام تبدیل کنیم، امکان نیل به دارالسلام ازلی را نخواهیم داشت.
درسته.
از دنیا مذرد الاخرت نحوه کشت زرع ما هست که ثمراتش در اون حیات اخروی روشن خواهد شد. در وقتی ما میتونیم دارالسلام را درست کنم که تأسیس کنیم و وجود بیاریم که فهم ما از گوهر اسلام به بالاترین سطح ممکن دست پیدا کنه.
یعنی فهم ما از گوهر اسلام که بالا رود، سطوح دارالسلام خودش رو بیشتر به ما نشان میدهد.
دقیقا اینطوری است. یعنی الان ما اسلام را از اسلام طوری تفسیر کردیم، یعنی عموما اینطوری بوده که اسلام به عنوان یک آیینی که در تقابل با آیین‌های حتی توحیدی قرار می‌گیره، در صورتی که اونچه که ما از تأمل در برخی از آیات قرآن کریم به دست میاریم این است که اسلام مورد نظر قرآن نام دین یگانه است که خداوند متعال اون را در اختیار بشر قرار داده و این اسلام که در زمان ابراهیم هم بوده، در زمان موسی هم بوده، در زمان حضرت عیسی هم بوده، در زمان پیامبر هم از آن سخن گفته شده، این دین جامعی است که تمام این پیکره ادیان توحیدی را به هم می‌ریزد. در حقیقت در اساس اون نظریه وحدت متعالی ادیان در بالاترین سطح تمام ادیان به یک دین واحد و یگانه می‌رسه که اسم اون اسلامه.
درست.
یعنی آیین حق، یعنی آیین حنیف، یعنی آیین فطرت که همه ی آحاد انسان هر کجای دنیا که بوده باشن بر اساس مقتضیات فطری خودشان این عقربه فطرت وقتی که کار میکنه جهت این کشتی جامعه های انسانی نشان بوده و اون جهت چیز جز تقرب ذات عدیت نیست و این هم این مقتضیات رو هم ما لازم نیست به وجود بیاریم برای اینکه این نبی داخلی انسان به تعبیر حضرت انسان در نهج البلاغه در حقیقت همه انسان ها را به سمت خدا دعوت میکنه. پس اگر ما بر اساس این قرائت از حقیقت اسلام پیش بخوایم بریم، به جای تکثیر تضاد ها میتونیم به وحدت ها نزدیکتر بشیم و به جای اینکه ما بریم به سراغ از کنند که تقابل هایی که متاسفانه به نام دین امروز در همه جا به چشم بخوره و باعث تردید و سر شدن بنیان های دینی میشه، به وحدت ادیان نزدیکتر بشیم، به اون علمان هایی که قرآن کریم از اون سخن.
اتفاقا آقای دکتر یه سوالی هم الان فرستادن برای ما یکی از شنوندگان 0912-22-62. شب قدر از مشترکات در میان فرق اسلامی است. چگونه مفهوم انسان کامل میتواند به تقریب مذاهب اسلامی کمک کند؟
خیلی خوب هست. قرائتی که عرفای معاصر قدر دارن و بر اساس این قرائت عرض کنم که انسان از مجرای شب قدر هست که میتواند به حوادث تکوینی پی ببرد، به خاطر اینکه اون قدرها در این شب هست که و این شبها هست که در قلب انسان کامل از طریق فرشتگان خدا آشکار میشه و این ایمان به انسان کامل قدر جامع تمام مکتبای عرفانی هست. یعنی درست است که حضرت عالی هم اشاره فرمودید که این اصطلاحش به وسیله ابن عربی جعل شده، ولی ما کتاب های تحت عنوان انسان کامل داریم، مال عزیزالدین نصفی هست و برخی از
شخصیت البته عزیزالدین نصفی خب بعد از ابن عربیه دیگه،
ولی برخی از افراد هستند از مکتب شیراز، حالا اسم منابعش الان تو ذهنم نیومد، در قرن 4
مثلا ما بله ما در قرن 4 و 5 انسان مکمل داریم، انسان تمام داریم، یعنی این تعابیر تعابیریه که استفاده شده، اما مفهوم انسان کامل
قرار اختلاف در تعبیر نداره.
درست همینطور، همینطور حقیقت یک واحد است. درست
تأثیر قرآن کریم است.
درست
قرآن کریم به نوعی خواسته که اون حادی را که از اونم که مشخص کنه، در فیلم میگم تنزل الملائکه فیها به اذن ربهم من کل امر، به کجا نازل میشن این ملائکه؟
دقیقا
از هر امری این امور در اختیار چی کسی؟ الان این سوال از خودمون باید پیچید داشته باشیم، این محوط فرشتگان الهی کجا میتونه باشه در یک کره خاکی؟ آیا انسان های عادی اون صلاحیت رو دارن که محبت حضور فرشتگان قرار بگیرن؟
حتما نه.
پس بنابراین محبت یک انسان کاملی است که خلیفت الله به یه درجه های مختلف قرآن کاملا بهش تصریح کرده.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم از شما. بریم اتاق فرمان و دقایق پایانی برنامه هزار شب آسمانی در شب دوم از پخش این برنامه هستیم. دقایق کوتاهی تا پایان برنامه است، در خدمتتون خواهیم بود.
روزی روزگاری بزرگی از کوچه‌ای می‌گذشت. در استراحتگاهی جوانی را دید که زانوی غم بغل گرفته و ناراحت است. بزرگ دانا روبروی او بر سنگی نشست و از جوان جویای احوال شد. جوانه که نالان هم بعد از مدتی شروع به حرف زدن کرد و از جرمهایی که مرتکب شده گفت. بزرگ دانا از قصد و نیت جوان پرسید. جوان گفت از روی ناچاری و گرفتاری دست به جرمهایش زده است. بزرگ پرسید پشیمانی؟ جوانک جواب داد بله، ولی چه می شود کرد که مجبورم به این راه ادامه بدهم؟ بزرگ از جوانک پرسید اگر مبلغی سرمایه داشتی و می توانستی با این سرمایه امرار معاش کنی و به کسب و کار حلال بپردازی، باز هم به ارتکاب جرم ادامه می دادی؟ جوانک گفت هرگز، اگر کار و معیشتم را تأمین کنم چرا باید به این زندگی مجرمانه و در ترس از نگهبانان ادامه بدهم؟ بزرگ خردمند کیسه پول از جیبش بیرون آورد و به جوان داد. جوان که خوشحال شده بود از بزرگ تشکر کرد و به او قول داد که رفتارش را اصلاح می کند. در همین حین صدای نگهبانان رسید که در حال نزدیک شدن به استراحتگاه بودند. جوانک که دست پاچه شده بود از مرد خواهش کرد که حالا که راه درستی را در پیش گرفته نجاتش دهد. بزرگ خردمند به او اشاره کرد که برود. جوانک پا به فرار گذاشت. مرد خردمند از جای خود برخاست و روی سنگ دیگری نشست. نگهبانان که به بزرگ رسیدند از او مشخصات جوان را پرسیدند که او را دیده یا نه. بزرگ خردمند در پاسخ گفت از زمانی که روی این تخت سنگ نشسته کسی را ندیده است. اگر همه چیز از ته دل باشد، خداوند اسبابش را فراهم می کند. این همان نقلی است که در جوشن کبیر می خوانیم.
يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مغلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
دقایق پایانی برنامه هستیم آقای دکتر میری، به عنوان جنبندی اگر نکته پایانی رو دارید در خدمتتون هستم.
بله، خیلی ممنون. من که استفاده کردم امشب هم از حضور شما و هم از حضور آقای دکتر جلالی. میگم که بعضی موقع ها شاید برای شناخت یک کس، یک فرد و تأثیرگذاریش شاید زیباتر باشه و شاید یه روش دسترس پذیرتری باشه ما نگاه بکنیم، مثلا میگم به شاگردان یک نفر نگاه بکنیم، یا در طول تاریخ چه تأثیری امام علی بر روی انسانهای بزرگ گذاشته یا بر روی آدمها گذاشته که تبدیل به انسانهای بزرگی شدن.
بله.
سه تا مثال کوچیک میخوام بزنم. یه مثال از مولوی میخوام بزنم، نوع نگاه مولوی، یکی نگاه حافظ و یکی هم نگاهی که شاه اسماعیل صفوی داره، بنیانگذار ایران کنونی. مولوی وقتی در مورد امام علی صحبت میکنه میگه که شاه ما شاه هست و نامش مرتضاست، در دو عالم شاه ما شیر خداست، شاه ما را بر همه شاهان شهیست، شاه ما بر جمله شاهان پادشاست.
به به.
حضرت علی در نوع نگاه مولوی این گونه است. حافظ ببین چی میگه. حافظ میگه: حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق،
بدرقه
رهت شود همت شحنه نجف. شعری از شاه اسماعیل هم هست که شاه اسماعیل به ترکی میگه، میگه: منم بیر تن ولی زانم علیدر، دامارم دا جزن گانم علیدر. میگه من یک تنم ولی جانم علیست. این خونی که در وجود من میچرخه، در بدن من میچرخه، اون هم علیست.
وقتی... تأثیر گذاری رو شما میخواستید.
آره، وقتی نگاه میکنی میبینی که هر کدام از اینها به یک به یک بخشی از وجود امام علی اقتدا کردن و این تأثیر گذاری که در مثلا میگم در کلام حافظ هست، در کلام مولوی هست و در راه و در روش شاه اسماعیل بود، هر کدام از اینها به یک قبساتی از وجود مولا علی اقتدا کردن و اگر هر کسی به اندازه سعه وجودی خودش بتونه با اون وجود مبارک یک ذره
ارتباطی
برقرار کنه، روحن خیلی تفاوت.
متشکرم آقای دکتر جلالی جنابعالی. هم پایان برنامه هستیم، یکی دو دقیقه اگر جنبندی هست در خدمتون هستیم.
خواهش می‌کنم. به نظر بنده یکی از نکاتی که میشه به عنوان دستاورد این گفتگو تلقی بشه، هم به نوعی از فرمایشات حضرت عالی و هم از نظر آقای دکتر میری ما استفاده کردیم، هم عرایزی که بنده داشتم اجمالا این نکات درش بود، این بود که دستاورد این فرصت های زمانی که حالا دقیقا همین شب هاست یا ممکنه شب های دیگری باشه، بزرگترین دستاوردش این هست که انسان را با حقیقت جهان و گوهر جهان آشنا کنه و قدرهایی که در جهان وجود داره. ما اگر و جعلنا لکل شیء قدرا را به دقت بر اساس حکمت معنوی خودمان متوجه نشیم، فکر خواهیم کرد که هر جور که ما اراده کنیم میتونیم جهان را مدیریت کنیم و این امر ما را در برابر از کنم که قدرت قاهره هم خدا قرار میده و هم قانونمندی های حاکم در هستی قرار میده و اراده ما نمیتونه کارساز باشه. وقتی ما میتونیم فرد مفیدی باشیم برای جامعه خودمان و جامعه بشری که بر اساس اون قواعد ازلی که در جان جهان حاکمیت داره و از کنم که این قواعد هم سبب بیداری ما میشه، آگاهی ما میشه و هم توانایی ما برای بهره‌مندی از زندگی رو به بالاترین سطح میتونه برسونه، هم منشأ ارتباط بیشتر فرهنگ ها و تمدن ها میتونه بشه، ما باید به اون دسترسی پیدا کنیم تا از طریق وفاق تمدنی در سایه فهم دقیق این نوع فرصت های الهی بتوانیم بزرگترین خدمت را به نهاد بشریت انشاءالله انجام بدیم.
ممنونم از لطف جناب عالی. آقای دکتر میری تشکر میکنم از حضور حضرت عالی و همچنین تشکر میکنم از همراهی و همدلی جناب آقای دکتر جلالی. انشاءالله بتوانیم در برنامه بعد هم در خدمت عزیزان باشیم. دقایق کوتاهی تا پایان برنامه رو در خدمتتون خواهیم بود. فعل مرا دیدی ولی چیزی نگفتی، فعل مرا دیدی ولی چیزی نگفتی، بنده همان بنده، خدا مثل همیشه. از ما توسل، از تو لطف و دست گیری، آقا همان آقا، گدا مثل همیشه. ممنون از این که دست ما را رو نکردی، مثل همیشه باز هم ستار بودی. چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد، ممنون از این که باز با ما یار بودی. با این گناهانی که من انجام دادم، باور نمی کردم که دستم را بگیری. تو آنقدر لطف و کرامت پیشه ای که روزی هزاران بار توبه می پذیری. جا مانده بودم، تو مرا اینجا رساندی. من خواب بودم، تو مرا بیدار کردی. وقتی سحرهای مناجاتت نبودم، آن شب به جای من تو استغفار کردی. هرچند از دست خودم دلگیرم، اما احساس دلتنگی در این شبها نکردم. سوگند بر سجاده‌های مهربانی، من مهربان‌تر از خودت پیدا نکردم. تا فردا شب و برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های هزار شب آسمانی که شب قدر هست فردا شب و با میهمانان دیگری در خدمت شما خواهیم بود، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و گرامی. در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو رو خواهید شنید تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. ایام سوگواری شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در خدمتون هستیم. به ساعت 23 رسیدیم. در این لحظه ویژه برنامه چاه و ماه، ویژه شهادت حضرت علی علیه السلام تقدیم به شما گرامیان میشه.
بسم الله.